بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 21 در جستجوی حال. صفحه 73. بسم الله الحال. 1. زندگی و هستی هر چیز و کس و کل جهان همانا استمرار و تکرار حالها و اکنونها و لحظات است که آن را زمان و عمر هر موجودی می نامیم. 2. عمر هر انسانی عبارت است از بی نهایت لحظه و بی نهایت آن. هر لحظه و آنی به مثابه اتم تشکیل دهنده عمر است، مثل سلول بنیادی هر انسانی در عرصه معناست. 3. وقتی حال کسی را می‌پرسی در عین حالی که خبر از وضعیت کنونی او می‌گیری، او را متوجه حالش نیز می‌کنی و لذا بسیاری که احوال پرسی را یک عادت و رسم نمی‌دانند، در پاسخ به حالت چطوره شوکه می‌شوند و دچار لکنت می‌گردند، زیرا تازه می‌خواهند نظری به خود کنند و ببینند که به راستی چطورند. ولذا آماده ترین پاسخ به احوال پرسی این است: هی، بد نیست. منظور این است که خوب هم نیست و در واقع اصلا نیست. 4. حال هر کسی در هر آن حاصل نگاه او به خیشتن است. خداوند مؤمنان را سرزنش می کند که چرا نظری به خود نمی کنید؟ یعنی چرا حالی از خودتان نمی پرسید و این سرآغاز بیداری و یا آن چیزی است که عرفان نامیده شده است که سرآغاز یاد خدا هم هست. 5. بسیاری نیز از روی سهو در پاسخ به حالت چطور است می گویند الحمدلله، و این پاسخی کاملا حقیقی و عارفانه است، هرچند که پاسخ دهندش اصلا این منظور را ندارد. معنی حقیقی الحمدلله در پاسخ به احوال پرسی این است که حال که نگاه می کنم به خود می بینم که خدا هست و سپاس او را که هنوز هست در من. 6. پس حال همان خداست. لذا انسان اهل حال در معنای حقیقی همان انسان اهل خدا و با خدا در خیشتن است که او را اهل دل هم می نامند، زیرا کانون درک حال همان آینه دل است و دل هم منظر و خانه خداست. 7. پس تمام مسئله همان نگاه و نظر انسان به دل خیشتن است که در هر احوال پرسی کردن و احوال پرسی شدن دعوت به این عمل می شویم. دعوت به نظر کردن به دل خیشتن و دیگری را دعوت کردن به نگاه به دل خودش. این همان دعوت به خداست و خدا را در فرد مقابل مخاطب قرار دادن. همانطور که سلام هم نام خداست و سلام کردن یعنی خدا را مورد خطاب قرار دادن و این سلام خداست به خدا در فرد مقابل. این رویارویی خداست و این است که گفته شده که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خدا دیدار می شود. 8. پس حال پرسی همان خدا پرسی و پرسشی خدایی است. حالت چطوره؟ یعنی با خدای خود چگونه ای؟ آیا اصلا متوجه او در خودت هستی یا نه؟ آیا او هنوز در تو هست یا نه؟ الحمدلله به این معنا باید باشد که خدا هست. هی، بد نیست هم به این معناست که معلوم نیست که خدا در من هست یا نیست. با آنگاه هم که در پاسخ گفته می شود که ای بابا چه حالی، یعنی اصلا اثری از خدا نیست. 9. آدمی به میزانی که بی خدا شده است و یا به زبانی خدا را به کلی از وجودش از یاد برده است، قادر نیست که نظر به حال و اکنونیت خود کند، زیرا وجود ظلمانی است و هیچ دیده نمی شود. ولذا هر احوال پرسی مثل یک فحش و اهانت تلقی می شود، مثل ای بابا چه حالی. ده، این مصداق این آیه است که هر کس خدا را از یاد ببرد، خدا هم او را از یادش می‌برد و خودش را فراموش می‌کند. یعنی خدا آگاهی در خیش عین خود آگاهی است و بالعکس. 11. خدا در حال است و در اکنونیت حضور دارد و خود حال و اکنون و حضور است. 12. خدا نگذشته است نه آینده، مگر برای کسی که از منظر حال به گذشته یا آینده بنگرد و آن وقت کل زندگی چیزی جز حضور و ظهور و اراده و فعل خدا در بشر نیست. و به قول شاعر، عمر یار است که در ما به جفا می گذرد، این جفا پیشه ما بهر وفا می گذرد. 13. اکثر آدم ها از جایگاه گذشته یا آینده به حال خود نظر می کنند و لذا جز خسران و حسرت و آرزوهای محال نمی یابند، یعنی عدم را می یابند نه وجود را. وجود همان حضور است و خداست. 14. دوستان خدا کسانی هستند که از پس و پیش، یعنی از گذشته و آینده پاکند و هیچ حسرتی از گذشته و هراس و استرابی از آینده ندارند. قرآن. 15. دوستان خدا یعنی کسانی که با او هستند و هم نشین و معاشر و مصاحب و مراقب خدا در خیشند، به مصداق این کلام علی که ای مؤمنان مراقب خدا باشید همانطور که او مراقب شماست. این همان دعوت به حال است و در اکنون زیستن و دائما نظر بر خیشتن و دل خیش داشتن، زیرا او هم دائما بر دل مؤمن نظر دارد. این همان با خدا بودن است. 16. آنچه که انسان را از حال یعنی از خدا بیگانه و گریزان می سازد، یعنی از خودش فراری می کند، حسرت های گذشته و آرزوهای آینده است. این است که علی علیه السلام آرزوها را خطرات شیطان می نامد، یعنی این شیطان است که انسان را از خدا یعنی از حال خود بیگانه می سازد. 17. آرزوهای آینده مولد حسرت‌های گذشته‌اند که چرا قبلاً به آرزوهای خود نرسیده است و مبادا که در آینده هم نرسد. این همان مفر انسان از حال است، یعنی از خدا. 18. در حال بودن همان بودن است و وجود داشتن، زیرا آینده و گذشته دو عرصه عدم هستند که یا هنوز نیامده اند و یا گذشتند و این عدم پرستی است و ابتلای به عدم و این همان شیطان زدگی است، زیرا آدمی دشمنی جز شیطان ندارد و شیطان خصم وجود داشتن انسان است. 19. آنچه که دوزخ نامیده می شود نیز تجربه نابودی در عین بودن است و بودن چیزی جز تجربه نابود شدن نیست. این دسیسه ابلیس برای انسان است تا او را از هستیش بیزار کند و این همان کفر و جنگ با خداست در خلقت خیش که ای خدا، چرا مرا آفریدی که اینقدر عذاب بکشم و آرزوی نابودی کنم ولی باز هم نابود نشوم؟ 20. انسان به میزانی که از حال خود دور می شود، از شکر و حمد خدا دور می شود، یعنی از رضوان خدا دور می شود، زیرا آدم اگر با خدا باشد راضی است و شاکر و ممنون از هستی خیش، زیرا آن که هست نمی تواند شاکر نباشد. هستی همان حمد و شکر است و این شکر متقابلن بر شدت و عمق و عزت و عظمت هستی می افزاید که شکر نعمت نعمتت افزون کند. 21. حمد خالصانه ای که فقط برای خداست و شکرش چیزی جز حمد و شکر بر بودن محض نیست. خدایا تو را سپاس و شکر از این که هستم. ما بقیه انواع حمد ها و شکرها مشرکانه است و به قول خداوند خودتان را شکر می کنید نه مرا. 22. شکر بر بودن و شکر بر داشتن. شکر اول شکر توحیدی است و شکر دوم شکر مشرکانه و کافرانه است و از خود تشکر کردن است و بلکه تشکر از داشته هاست. سپاس و شکر بر خانه و مال و ریاست و سیاست و اتومبیل و مالکیت ها. 23. شکر بر خود به معنای حقیقی کلمه عین شکر بر خداست و این حاصل در حال بودن است و در بودن خود مقیم بودن و خود بودن، زیرا خود حقیقی و نعاریه‌ای همان خداست. 24. حال همان حضور خداست و در حال است که سینه و دل آدمی عرش خداست و بدن هم کرسی خداست. 25. هر چیزی هرچند مقدس که آدمی را از حال و حضور در اکنونیت محضش خارج کند شیطنت و خود شیطان است. 26. مقام حضور در عرفان همان مقام حضور خدا در انسان است و حضور انسان در حضور خدا. 27. همه تلاش های دینی و معنوی و عرفانی و مراقبه ها و ریاضت ها و عبادت ها هدفی جز رسانیدن انسان به مقام حال ندارد. 28. حال دو امر است، یکی مقام و دیگری حادثه. حال به مثابه مقام، همانا مقام اولیای الهی و عارفان واصل است. حال به مثابه حادثه گهگاه رخ می دهد که واقعا هم یک حال لحظه ای و اتفاقی است که برای آدم ها تا مدت ها به عنوان یک واقعی متافیزیکی و روحانی در حافظه می ماند. 29. نام دیگر حال همان حضور است. حضور به مثابه مقام وجودی و حضور به مثابه یک حال گذرا. 30. همانطور که از لغت حال فهم می شود، حال وضعیت ویژه‌ای از جان و روان آدمی است که در گذر زمان نیست و وضعی فوق زمان و فوق مکان است و عین درک جاودانگی است. همانطور که در بهشت ازلی آدم و حوا بودند که به واسطه وسوسه ابلیس از حال خارج شدند و این همان خروج از بهشت بود. 31. و جالب این که ابلیس به وسوسه جاودان سازی آدم و حوا در بهشت بود که موفق به خروج آنها از جاودانگی شد و این غایت مکر ابلیس بود. 32. بهشت همان حیات در اکنونیت و بی زمانی است، فلذا در آنجا پیری وجود ندارد. 33. بهشت همان در حضور خدا و با خدا زیستن است و این است که خداوند به مخلصین در همین دنیا وعده بر جنات نعیم می دهد. یعنی آنان که از پس و پیش، یعنی گذشته و آینده، پاک و خالص شدند در جنات نعیم خدایند و از دست ربشان رزق می خورند و شراب می نوشند. 34. مقیم در حال بودن یعنی رهای از زمان بودن و بر زمان زیستن، و این همان معنای امامت است، امام زمان، که زمان و تاریخ و دوران را تحت شعاع خود دارد و خود اسیر و تابع زمان نیست. این همان مقام عباد الله المخلصین است. 35. هر آرمان هرچند معنوی باز هم دشمن حال است، همانطور که ابلیس با مبتلا ساختن آدم به معنای جاودانگی بود که او را از حال یعنی جاودانگی ساقط کرد. 36. در حال زیستن یعنی در خود زیستن، منتها نه آن خودهای بی خودی که یک پایشان در گذشته است و پای دیگرشان در آینده. 37. انسان مقیم در حال یعنی انسانی که خودش هست، از خود، در خود، با خود و برای خود، و این همان معنای ذات است و احدیت. پس این همان الوهیت خداوند در بشر است و یا انسانیت خدا، انس انسان و خدا. 38. مقام حال همان مقام انس با خداست در خود. این معنا از منظر ادراک ذهنی این انس با نابودی است و این ابلیس است که هستی محض و جاودانگی را در ذهن آدمی ترجمه به نابودی می کند و در ذهن بشر نعل وارونه می زند. 39. اندیشه فلسفی قادر به درک حال نیست، همانطور که فیلسوف عارف مشربی چون مارتین بوبر در حال زیستن را نابود شدن می خواند و آن را امری مطلقاً محال می داند. 40. به بیانی دیگر، حال همان عرصه فراخانی خدا در انسان است، یعنی نعم گفتن یا آری گفتن خدا به بشر. این همان صراط الذین انعمت علیهم می باشد و صراط المستقیم هدایت است که فاصله بین خود تا خداست، منتها در خود. پس فاصله از خود تا خود است. این همان جنات نعیم است. این همان اجابت این دعاست که یا محول الحول والاحوال، یعنی ای حال کننده احوال، یا ای حل کننده ما در حال، یا ای به حال آورنده حالها، یا ای حال دهنده ما به سوی حال. معنا و واژه حلال هم از حال است، یعنی آن که در حال است غرق در حلالیت است، یا تلاش برای حلال سازی زندگی همان تلاش برای رسیدن به حال است که آستانه حق است. یعنی کل احکام دین راه رسیدن به حال است و اگر همه این احکام منجر به نزدیکی به حال و خیشتن نشود، پس بیهوده است و یک پای کار لنگ است و آن بی امام بودن است. امام آیینه حال است و تو را به حال می آورد، ولذا دین و شریعت بی امام خود موجب غفلت مضاعف می شود و شریعت پرستی رخ می دهد که موجب نفاق بین انسان و دلش می گردد. امام پرچمدار حال است. و اما حال کامل واقعی قیامت کبرا و لقاء الله است. الصائه 41. و این است که امامان طلایه‌داران و برپا کننده قیامت دورانهایند که آمادگی خلق برای قیامت کبرا می باشد. 42. حال کامل در قرآن همان واژه و معنای الصائه است که همان قیامت کبراست که واقعی رویارویی با جمال خدا می باشد که جمال ذات انسان است، و این همان جمال حال مطلق است، حضور مطلق و مطلق حضور. 43. پس رسیدن به حال یک تلاش مذبوحانه و مکانیکی شیمیایی مثل چله نشینی و استفاده از مواد نیست. آنچه که تحت تأثیر انواع مواد مخدر و محرک و توهم زاده است می‌دهد، نه تنها رسیدن به حال نیست، بلکه ابتلای 200 چندان به بی‌حالی و گذشته و توهمات آرمانی است. 44. تجربه حال تجربه سوبر مالی خولیایی نیست، مثلا آنطور که تحت تأثیر الستی رخ می‌دهد و گاه فرد تا ابد به صورتی از سوبر خیال خود مبتلا و دیوانه می‌شود. 45. محل حلول حال حلال آیینه دل است، ولی آنچه که تحت تأثیر مواد حاصل می آید کاملا ذهنی است که در صور بیرونی دچار مالی خوریا می گردد و اشد بت پرستی های جنون‌آمیز رخ می دهد. 46. در سیر و سلوک معرفتی مقام حال حاصل غایت به انتها رسیدگی معارف ذهنی و علیتی است که فرد را بر آستانه دل در انتظاری ابدی به مراقبه وامی دارد تا با نگاهی از جانب اهل حالی در به دل گشوده شود و فرد بر دل خیش که عرصه حال است وارد گردد و مقیم دل شود و این مقام حال است. 47. جستجوگران حالهای انتزاعی و فانتزی و هنری آنگونه که در عصر جدید اروپا تحت عنوان مکاتب هنری و شبه فلسفی رخ نمود، جملگی دیر یا زود به انواع مخدرات و داروهای توهمزا روی نمودند و بسیاری دیوانه شدند. 48. مکتب آبستره در هنر یا نگارش خود به خودی در ادبیات، تلاش‌های روشن فکرانه ضد دینی جهت رسیدن به حال بود که در روانکاوی مدرن و فلسفه برگسون و هوسرل و اگزیستانسیالیست‌ها به عنوان یک آرمان فلسفی هنری مطرح شده بود که البته ریشه در اندیشه‌های عرفانی شرق داشت و به نیهیلیسم انجامید. و انواع هیپیگری ها و لاابالیگری ها با توجیهات فلسفی. 49. تجربه مدرن غربی در جستجوی حال نشان داد که این معنا و مقامی روحانی است که آدم لامذهب و بی ایمان را به آن راه نیست و مذاهب مشرکانه را هم به آن راه نیست. این مقام اجر سالکی است که عمری را در جستجوی حقیقت از تمام زندگیش مایه گذاشته است. این یک سرگرمی روشن فکرانه از سر بیدردی و بیاری نیست. این مقام اجر عاشقان معرفت است، نه سوداگران محبت و تاجران مذهب و شکم سیران لا مذهب. 50. حال همان نقد پنهان است، آن آشکار نهان است، آن جان جان است و عیان‌ترین و جاری‌ترین قلمرو به وجود انسان است. همان روان است که از فرط روانی نامرئی و دست نایافتنی می نماید. 51. آدمی همواره از حال خود عقب است و یا اندکی جلو است، هرگز منطبق بران نیست. 52. شرح و بیان و توصیف حال از خدا هم ناممکن تر است و در واقع محسوس ترین و ملموس ترین و نقد ترین و جانی ترین و روانی ترین و چه وجود آدمی در همه حال همان حال است و این خدایی ترین و عرفانی ترین و توحیدی ترین و زنده ترین توصیف و حضور خدا در انسان است. این همان نقطه تماس انسان و خداست. 53. اگر پیامبر اسلام علی را مماس با ذات خدا خوانده است، این تماس علی با خدا همان اقامت او در حال است. این همان حال علی است و بایستی حال هر علوی هم باشد، یعنی حال هر انسان با امامی. 54. آن جذبه و مستی که یک مرید در نخستین ایام آشنایی با مرادش پیدا می کند، چیزی جز اتصالش با حال خودش در آینه وجود امامش نیست که اصولاً اکثر مریدان به سرعت از دستش می دهند، زیرا دوچار وسوسه های شیطانی و القاعات و آرزوهای ابلیسی می گردند. مثل وسوسه آدم به واسطه ابلیس که آیا می خواهی تو را جاودانه کنم؟ این در حالی بود که آدم تازه با دمیده شدن روح خدا در بدنش جاودانه و سرمست شده بود. در واقع منظور ابلیس این بود که آیا می خواهی این حس جاودانگی را در تو در زمان جاودانه کنم؟ و این تمام مطر ابلیس است، یعنی آیا می خواهی حال تو را زماندار سازم؟ این همان نابودی حال است، زیرا حال همان بی زمانی و خروج از قلمرو به زمانیت و تاریخ است. 55. بسیاری می پندارند با تصاحب و تملک ششدانگ وجود پیر و امام می توان جاودانگی را جاودانه کرد و از همین جا غفلت و شیطان زدگی آغاز می شود. این همان دنیوی کردن و مکانی و زمانی کردن حال است و عین خروج از حال است و در به سقوط از عرش حال. 56. آدمی به طرزی حیرت آور و فوق عقلانی همواره احساس خسران و از دست رفتگی دارد. این همان احساس غفلت از حال است که گوهر بودن است. این احساس که معمولاً در نیمه اول زندگی و جوانی وجود دارد به تدریج از بین می رود و این گم شدن و نسیان کامل است. 57. خسران حاصل از بیحالی و غفلت از اکنونیت هستی همان خسرانی است که در سوره عصر می‌خوانیم که قسم به زمان که انسان در خسران است. عصر همان زمانیت است که به قول یکی از عرفا چشم زخم ابلیس به انسان است و این زمانیت نیز بر حقی عظیم است، همانطور که رسالت ابلیس درباره غافل سازی بشر هم بر راز و حقیقتی بزرگ است و کل تاریخ و تمدن بشری محصول این غفلت و نسیان و بیحالی بشر است، زیرا حاصل آرمان بافی و آتی پرستی بشر است. درست به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید که اگر همه مردمان جهان مؤمنانی خالص می بودند، هیچ شهر و کاخی بنا نمی شد، زیرا اصلا نیازی نمی بود. 58. در قرآن می خوانیم که کافران کاخهایی از سنگ می سازند تا در آن جاودانه شوند. این کاخها حاصل بیحالی و هراس از نابودی است. و این است که حیات بهشتی یک زندگی بکر در آغوش طبیعت وحش است. 59. این است که در حال زیستن از منظر مدنیت و مدرنیزم عین رجعت به عصر حجر می نماید و لذا اندیشه های عرفانی در چشم دنیا پرستان مترادف با ارتجاع می آید و بدبختی. 60. حال قلمرو صمدیت ذات است. 61. حال از منظر فلسفه همانا آستانه متافیزیک است. گابریل مارسل، فیلسوف مدرن فرانسه، عمری در این باره قلم فسایی کرد و عاقبت به هذیان و پوچی دچار شد بی آنکه به حالی برسد. 62. فلسفه حال مثل فلسفه نفس کشیدن و ضربان قلب است، یعنی در این حال که متافیزیکی ترین مفاهیم فلسفه است، فیزیکی ترین آن هم هست. 63. آنچه را که ما زمان و سیر تاریخ و عمر می فهمیم همانا تجسم و دنیایی شده و برون افتنی گردیده ی حال به معنای جاودانگی است و رضا حیات جاوید تبدیل به تجربه پیری و تباهی و مرگ و نیستی می شود و انسان را به هراس نابودی می اندازد که برای نجات خیش از این هراس مرگبار متوسل به اشیاء و سایر آدم ها می شود و این همان بت پرستی و سقوط انسان از بهشت در درک اسفل است. 64. حال همان عرش الوهیت خداوند در انسان است. 65. عمر می رود. تن مستمرن پیرتر می گردد و تغییر صورت می دهد. اندیشه ها می میرند، عواطف استحاله می یابند، هوش و حواس انسانیز به سوی پیری و سستی و اختلال می روند، دوستی ها دشمنی می شوند و ایدئال ها پوچ می گردند. ولی هنوز حال با انسان است، همانطور که در همه لحظات زندگی با انسان بود. برای انسان اگر راه و روشی زشت را طی کرده باشد، دیگر توان نگریستن به چشم حال خود را ندارد و چه بسا آنقدر ننگریسته که به کلی فراموشش کرده است. 66. حال تنها چیزی در انسان است که مشمول گذار زمان نمی شود. اگر باشد همان است که همیشه بوده است، مگر اینکه رفته باشد و یا ما از خود رفته و گم گشته باشیم و یا اینکه آدمی خودش به ناگاه به او ملحق و در او فنا و حل شده باشد که دیگر کسی او را نشناسد. 67. آنچه که از خود بیگانگی انسان نامیده می شود در درجات گوناگونش که غایتش جنون و نسیان محض است، چیزی جز درجات بیحالی و دوری از اکنونیت خیشتن نیست. این همان درجات غفلت و کفر بشر است. 68. همه ارزش‌ها و احکام و فضائل دینی و اخلاقی محصول درجات تقرب انسان به حال و دوریش از گذشته و آینده است. مثلا قناعت که از مهمترین ارزش‌های انسانی و دینی است، حاصل میزان نزدیکی به حال است که آدمی را از نگرانی آینده و لذا از ثروت‌اندوزی و حرص و ولع مسون می‌دارد و به سخاوت و نوع دوستی می‌کشاند و از ربا معاف می‌کند و بسیاری دیگر از محرمات و گناهان، به خصوص ترس که مادر همه گناهان است. 69. حال آن کانونی از وجود است که وجود و بودن را احساس می کند و می گوید که من هستم. یعنی حال کانون خود آگاهی است و همان چشمی است که از تو بر تو می نگرد و تو را به تو می شناساند. انسان اهل معرفت به میزانی که به این کانون نزدیک می شود رشد می یابد و الحاق به این چشم و یگانه شدن با آن همان مقام توحید و وصال عرفانی است و یا مقام وحدت وجود، یکی شدن. 70. حال همان لحظه و واقعی کن فیکون که بلا وقفه در انسان تکرار می شود و بدین گونه آدمی هستی می یابد و جاری می شود. پس رسیدن به حال رسیدن به مقام خلاقیت و بدعت و پیدایش از عدم است که تجسم این واقعه در دم و بازدم است که هست شدن و نیست شدن پی در پی است یا مردن و زنده شدن پیاپی. و هر یک از این نفس‌ها که رفت می‌تواند دیگر بر نگردد و این همان کلام خداست که انسان را در لحظه خلق شدنش بر خلقتش شاهد قرار دادیم. به حال رسیدن همانا رسیدن به مقام شاهد است. این شاهد همان خداست که بر جای انسان شهادت می دهد. این همان انسانیت قبل از خلقت است. این همان علی و عالی و اعلای جان است و مقام اعلا العلیین است. اهل حال همان علیین هستند که مقربین در کمال قرب به یکی از علی ها می رسند و این همان رسیدن به امام است در بیرون. امام جمال حال توست و آینه حال تو، براه نمای تو به سوی حال تو و همراه تو در این سفر. این سفر معراج است و لذا اقامه صلات هم اقامه حال است که بدون داشتن آینه که امام در مقابل روی ممکن نمی شود و لذا گویند که بی امام را صلات نیست، الا اینکه فریاد خدا را در می آورد که فبیلون لیل مسلین. 71. و اما موانع بین انسان و حال چیست؟ چه چیزهایی آدمی را از ارتباط مستقیم با دلش محروم می کند؟ چرا آدمی نمی تواند به دلش ملحق شود؟ یعنی چرا ذهن و آگاهی اراده و اراده ذهنیش نمیتواند به دلش راه یابد و با دل یکی شود؟ این همان اهل حال شدن است. 72. این همان ارتباط بین دو من است، من ذهنی و آگاه و من قلبی و ناخودآگاه، من عقلانی و من عاطفی. 73. دل همان عرصه حال و اکنونیت است و ذهن هم عرصه گذشته و آینده است. گذشته و آینده‌ای که از هم جدا و در نبرد با یکدیگرند، زیرا به واسطه فقدان حال از هم جدا و شق شدند. الحاق ذهن به دل همانا اتصال بین گذشته و آینده است. 74. به بیان دیگر میتوان گفت که دل باید بر ذهن وارد شود و این دو خط پاره شده را به هم وصل کند و جریان واحدی سازد. این حلقه مفقود همان حال یا اکنون است که محل جوشش گذشته و آینده است. یعنی محل جوشش زمان است که به دو شقه گذشته و آینده تقسیم می شود و به جان هم می افتد. کل نبرد مهلکی که در ذهن آدمی در جریان است، همین نبرد است که حاصل فقدان حال است. به بیان دیگر، گذشته و آینده بایستی به مبدع خود یعنی حال بازگردند و در آنجا یگانه شوند. 75. چرا گذشته نمیتواند به دریای حال بریزد و زانجا به سوی آینده رود؟ این است کل مسئله ذهن آدمی. این است راز تضاد بین ذهن و دل یا عقل و عشق. 76. این تضاد همانا تضاد بین دو نوع زمان است. زمان ذهنی که جز مرگ و نیستی را درک نمی کند و زمان قلبی که همان جاودانگی است. پس این نبرد بین مرگ و زندگی یا وجود و عدم است که به نبرد بین عقل و عشق موسوم شده است. 77. همه امور و فراورده های ذهنی بوی مرگ و نیستی و لذا حسرت و اندوه و هراس دارند، ولی هر آنچه که از دل برمی آید زنده و جاوید و دلیر و عاشق و مؤمن است. این است که ذات ذهن و تولیداتش کافر است و ایمان از آن دل است. 78. کافر کسی است که بالاخره ذهنش بر دل غلبه می کند و چه بسا دل را به قتل می رساند، و مؤمن کسی است که دلش بر ذهنش غلبه می کند و ذهن را تحت فرمان خودش می آورد. 79. به حال رسیدن همان بر آستانه دل آمدن ذهن و تسلیم دل شدن است. به آستانه ابدیت آمدن مرگ و نیستی است، به آستانه خداوند آمدن بشر است. یعنی اراده آگاه و ذهنی و دنیوی باید بر آستانه قلبی آید و تسلیمش شود. یعنی عرصه عین باید به آستانه غیب آید و تسلیم گردد. 80. چه چیزی مانع این اتحاد و الحاق ذهن در دل است؟ بی تردید یافته ها و وعده های ذهنی که تماماً زماندار و میراست ولی فعلا برخی هستند و برخی هم وعده داده می شوند. این همان دنیا و دنیا پرستی ذهن است که تسلیم آخرت نمی شود و تا تماماً در این حیات دنیوی به تباهی نکشد و صاحبش را تباه نکند، این آدمی دست بردار نیست. و علاوه بر این هیچ کس به خودی خود نتوانسته به چنین کار بزرگی دست زند و بی ریا و نفاق موفق شود الا به یاری مریدان یک پیر معرفت و اهل حال که خود اسوه این توحید است. شیطان شما را از فقر و نداری آینده می ترساند و بدین گونه به دنبال خودش می کشاند. قرآن کریم 11. شیطان میگوید حیف عمری نیست که برای کسب این مقامات و امکانات تلف کرده ای؟ آیا میخواهی نتایج کل عمرت را به دور بریزی و به خطر افکنی؟ حالا اگر میخواهی زین پس به حرف دلت گوش کنی، میل خودت، ولی اینها ای را که کسب کرده ای به دور نریز. ولی پاسخ به شیطان این است: جناب شیطان، ما بقی عمرم را هم بایستی برای حراست از این یافته به هدر دهم و در واقع کل عمرم را تباه کنم. پس جلوی ضرر را هر کجا که بگیرم سود است. 82. آنچه که راه دل را مسدود کرده این همه زباله ها و فراورده های تباه شونده و تباه کننده ذهن است. برای ورود به دل بایستی پاک و تمیز بود و به علاوه بایستی کلی هم چرب و پی حرامی و پرواری ذهنی را هم ذوب کرد تا بتوان از درب دل وارد شد. تا همچون شتری چون موی باریک نشده و از سوراخ سوزنی عبور نکرده اید، نمی توانید به بهشت خدا وارد شوید. تا چه رسد که این شتر با بار هم باشد؟ بایستی بار را انداخت و مدتها بر درب دل ریاضت کشید و باریک و پاک و منزه شد تا بتوان بر درب دل که دربی بسیار باریک است وارد شد. 83. هیچ کس نمی تواند با املاک و مدارک و مناسب و ریاست و خانه و خاندان و نژادش بر دل وارد شود. اینجا خانه خداست و ملاقات به تنهایی و کاملا خصوصی صورت می گیرد. این است مسئله. 84. مسئله این است که بسیار چاق هستیم و قادر به ورود از درب دل نیستیم و دل هم آدمهای چاق را نمی پذیرد. وقتی برای زیارت خانه سنگی خدا بایستی آن همه تلاش کرد و زندگی را از حرامی و ناپاکی ها زدود و از عالم و آدم طلب حلالی نمود و همه موها و آویزه ها را ریخت و کفن پوشید و مردوار شد، برای ورود به خانه ای از دل و جان و روح برای دیدار با خود او و وصال با او کمتر از این شرایط نشاید. برای حاجی شدن و حجت دیدن اینقدر هزینه و زحمت و جانفشانی لازم است، ولی برای نجات یافتن و ناجی شدن کمتر از این نشاید. 85. حاجی های قدیم چون برای حاجی شدن مجبور بودند که از جان بگذرند و لذا جدن وصیت کنند و دست از دنیا بشویند، لذا پس از زیارت خانه خدا 4 صباحی بوی معنویت می دادند. ولی حاجی های امروز براستی چون از خانه خدا باز می گردند گویی براستی از خدا بر می گردند، زیرا هیچ اتفاقی در دلشان رخ نمی دهد و اندک باور خود را هم از دست می دهند و با خود می گویند خوب شد رفتیم و دیدیم که هیچ خبری نیست و همش دروغ است. حالا که حاجی شدن جزء تفریحات سالم است، آدمی برای هر چیزی که بیشتر هزینه کند قدری بیشتر می یابد و قدر دل بسیار برتر از قدر کل حیات دنیا است. بلذا کمترین هزینه اش این است که باید از کل حیات دنیوی گذشت و تازه در انتظار نشست و دید که آیا نیت عمل مقبول دل واقع شده است یا نه. 86. دل قلم رو به ذات است. بلذا به ذات اعمال و افکار ما آگاه است و نمیتوان کلاه بر سرش گذاشت. 88. هر که استحقاق دل و اقامت در حال را پیدا کند خود دل صدایش میزند و میگوید ای احمق بیا. 88. راه دل کاملا برخلاف ذهن و فراورده های ذهنی است و نه برخلاف معرفت، زیرا معرفت حاصل وقایع برخواسته از دل است که بر ذهن می نشیند و تا آدمی حداقل تماسی با دل نگرفته باشد بویی از معرفت نبرده است و دریایی از علوم و اطلاعاتش یک جو یقین هم برای صاحبش حاصل نمی کند و لذا اصلا در او هیچ حرکت معنوی را موجب نمی گردد. 89. آنچه که در معنای حقیقیش معرفت نامیده می شود ادراک ذهنی در قبال فعالیت های دل است و یا وقایعی که آدمی در قبال اطاعت از پیرش درک می کند. 90. معرفت حقیقی آن است که ذهن در ارتباط با دل کسب می کند و اموری بر یقین هستند و تا ابد قابل نفی نیستند. بنابراین آدمی اگر علامه عرفان نظری هم باشد لزوماً یک جو معرفت حاصل نکرده است. تلاش ها و مجاهدت های ذهن در سمت دل یا پیر منجر به معرفت و یقین می شود در درجاتش که علم یقین است و برتر از آن یقین عینی و کمالش حق یقین است که آن الحاق تمامیت ذهن بر دل است و اهل دل و مقیم حال شدن. 91. امر پیر به مرید در جهت اطاعت بیچون و چرای ذهن همان حرکت ذهنیت و منیت مرید به سوی دل و قلم رو به حال است، حرکت از فنا به سوی جاودانگی. 92. ذهنیت در همه مراتب رشدش بر ثنویت است و همین راز استهلاک و تباهی ذهن و صاحبش می باشد. این دوگانگی باید تسلیم یگانگی دل شود و راهی جز اطاعت بیچون و چرای ذهنی از امر پیر که اهل دل و حال است نیست. 93. بزرگترین نشانه حقانیت یک پیر عرفانی جنبش و مجذوبیت قلبی مرید در سمت پیر است و این بدان معناست که دل مرید مواجه با سلطان خیش شده است، سلطان دل و عشق و یکتایی، این همان راز جذبه و مستی مرید است و اگر مرید در عرصه این مستی و بیداری و حیات عرفانی دل ذهنش را تسلیم پیر نکند، از جانب دل خودش مطرود و ملعون می گردد و چه بسا دلش به صاحبش پشت می کند و تا قیامت از وی روی گردان می شود و او را به قلم رو به هراس و لذا در یوزگی شیاطین می برد و این انتقامی است که دل از صاحبش می گیرد. این قهر و غضب خدا به عنوان صاحب حقیقی دل است. 94. هرچند که پیر حقیقی دلشناس و صاحب دل و دلبر مرید است، ولی این خود مرید است که باید اراده ذهنی خود را تسلیم پیر کند و این بدان معناست که ذهن را تسلیم دل خود کرده است. زیرا برخلاف ذهن که در هر کسی دارای هویت منحصر به فرد خود اوست، دل همه آدم‌ها حق واحد و امر واحد و نفس واحد بشریت است. بلذا کسی که اهل دل می شود به صلح و محبت با کل بشریت می رسد و به مثابه نفس واحده و زنده کل بشریت است. و این همان معنای امامت است. امام یعنی امام قلوب مردم. 95. عرفان عملی چیزی جز راه و رسم رسیدن به دل و اهل حال شدن نیست. آدمی یا تحت ربوبیت غیبی این راه را به واسطه نوری که خداوند در دلش نهاده تعیین می کند و یا تحت ارادت و اطاعت بیچون و چرای یک چنین انسانی که به واسطه خدا هدایت شده است. خداوند از مؤمنان سؤالی دارد: تفکر کنید تا هدایت شوید. آیا اطاعت از خدا به حق هدایت نزدیکتر است یا اطاعت از کسی که خداوند هدایتش کرده است؟ قرآن. پاسخ کافران اولی است و پاسخ مؤمنان هم دومی است، زیرا مؤمنان عمری در جهت رسیدن به یگانگی جهاد کرده و به یقین می دانند که بیاری یک پیر یا امام این راه ممکن نیست. 96. فقط کسی که در راه دلش زحمت و رنج کشیده باشد قدر و حق پیر را می داند و بیچون و چرا اطاعت می کند، زیرا برای رسیدن به خانه دل که خانه توحید و بیچون و چراییست نمیتوان به واسطه چون و چرا طی طریق نمود. فقط با بیچون و چرا میتوان به بیچون و چرا رسید، یعنی به خدا رسید. با دوگانگی نمیتوان به یگانگی رسید. 97. ذهن تا مرید دل نشود و در اراده دل حل نگردد و اهل حال نشود به حکمت و معرفت توحیدی نمی رسد. 98. کسی می تواند مرید را به دل برساند و به جنات نعیم ملحق کند که خود مقیم دل و جنات نعیم باشد و جنات نعیم جنات حاصل نعمتهای الهی است، یعنی بهشت حاصل از فقر و تنهایی که همه موتهای چهارگانه نفس را چشیده باشد. موت جان، موت نان، موت نام و موت معشوقهای زمینی در دل که مقام منزه شدن دل از غیر است و عرصه آمادگی دل برای حضور خدا. 99. آدمی تا به مقام حال که عرصه جاودانگی و حریم امن الهی است نرسد، نمیتواند خالصانه هیچ کسی را دوست داشته باشد، زیرا دوست داشتن تماما مستلزم از خود گذشتن و بی‌نیازی است و فقط انسان اهل حال است که از غیر خدا بی‌نیاز است و لذا حتی دشمنانش را هم دوست می‌دارد، زیرا حراسی ندارد و نیازی ندارد و این مقام پیر است. 100. آن نور هدایت و جاذبه روحانی که مرید را به سمت دلش که خانه خداست رهنمون می‌گردد، محبت پیر به مرید است که محبت الهی است و این محبت مرید را به دلش می‌کشاند، زیرا سمت خداست. چون محبت پیر به مرید همان محبت خداست. پیر تجسم حال است و همین است که مرید را مجذوب و زنده به دل می سازد، ولی مرید بدون اطاعت بیچون و چرای از پیر قادر به طی طریق دل نیست و بلکه با قدرت و حیاتی که از دل پیدا کرده اتفاقا به جولان دادن هوای نفس و آرمانهای ذهنی و ناکامش می پردازد و مبدل به یک غول ریاکار و منافق می شود. یعنی این قدرت و جسارت دل را به خدمت دنیا می گیرد و راه 100 ساله کفر را یک شبه طی می کند و به انتهای کفرش می رسد، که البته این هم از برکات نفس پیر و حیات دل است که کافر را کافرتر و مؤمن را مؤمنتر می سازد، که به هر حال رشد است. و چه بسا آدمی چون به غایت کفرش برسد برای توبه ای خالصانه مهیاتر است و بهتر از این است که کافر از دنیا برود. آنچه جان را می کند یک تاب و راست، پیروی از دوست بی چون و چراست.